10 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رافائل گروسی میگوید ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم تا خلوصی بسیار فراتر از نیازهای تجاری ادامه میدهد. روسیه بازداشت یک زن جوان با شهروندی دوگانه روسی و آمریکا را تایید کرد. کشته شدن یک خلبان روس که به اوکراین گریخته بود تایید شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 30 بهمن ماه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم تا خلوصی بسیار فراتر از نیازهای تجاری ادامه می‌دهد. به گفته آقای گروسی با اینکه سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران نسبت به چند ماه پیش اندکی کاهش یافته، اما جمهوری اسلامی همچنان ماهانه حدود 7 کیلوگرم اورانیوم را تا خلوص 60% غنی‌سازی می‌کند. مدیر کل آژانس همچنین گفت که ماه آینده ابتدا به روسیه و سپس به ایران سفر خواهد کرد. جمهوری اسلامی تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را رد می‌کند، اما به نوشته رویترز تاکنون هیچ کشوری بدون توجه به تولید جنگ‌افزار هسته‌ای اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در این سطح نکرده. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB از بازداشت یک زن با تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا به اتهام خیانت خبر داد. بر اساس این گزارش، این زن 33 ساله مقیم لس آنجلس که نامش اعلام نشده در شهر یکاترینبورگ بازداشت شده و متهم است که برای اوکراین پول جمع‌آوری می‌کرده است. پولی که به گفته این نهاد امنیتی روسیه برای خرید تجهیزات پزشکی و مهمات برای ارتش اوکراین هزینه می‌شده. FSB این زن را متهم کرده که در زمان حضور در آمریکا با حمایت عملی از اوکراین علیه امنیت ملی روسیه اقدام کرده. اتهام خیانت در روسیه میتواند منجر به صدور حکم حبس ابد شود. در حال حاضر چند شهروند آمریکا از جمله یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد در روسیه بازداشت هستند. و خبرگزاری رسمی اسپانیا میگوید جسدی که سه‌شنبه هفته پیش 24 بهمن ماه در شهر ویا دو خوسا در جنوب این کشور پیدا شده بود متعلق به ماکسیم کوزمینوف است. ماکسیم کوزمینوف یک خلبان روس بود که تابستان سال گذشته با هلیکوپترش به اوکراین گریخته بود. از آن زمان او با گذرنامه اوکراینی و نامی متفاوت در اسپانیا اقامت داشته. سرگئی ناریشکین رئیس سازمان امنیت خارجی روسیه SVR در واکنش به این خبر گفته این خلبان از همان زمانی که برای فرار به اوکراین برنامه ریزی می کرد از نظر اخلاقی مرده بود. و در آستانه ماه رمضان اسرائیل از محدود کردن تعداد شهروندان مسلمانی که برای اقامه نماز به مسجد الاقصا می روند خبر داد. ایتامار بن‌گویر وزیر تندروی امنیت داخلی اسرائیل خواستار منع گسترده تر ورود مسلمانان به محوطه مسجد شده بود، اما با مخالفت بنیامین نتانیاهو مواجه شد. به گفته آقای بن‌گویر سایر مقامات اسرائیل خواستار محدود کردن نمازگزاران به 120 تا 150 هزار نفر بودند، اما او توانسته این تعداد را به حدود 40 تا 50 هزار تن محدود کند. پیشتر هم اسرائیل در مواقع حساس از جمله ماه رمضان محدودیت‌هایی را برای ورود مسلمانان به مجموعه مسجد الاقصی وضع کرده، موضوعی که بارها باعث تنش و درگیری بین فلسطینی‌ها و نیروهای امنیتی اسرائیل شده. و در خبر دیگر، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس برای گفتگو با مقام‌های مصری وارد قاهره شد. این در حالی است که چند روز پیش نخست وزیر قطر درباره روند مذاکرات آتش‌بس ابراز ناخشنودی کرده بود. بر اساس بیانیه گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، آقای هنیه و هیئت همراهش درباره راه‌های توقف خشونت‌ها، رساندن کمک به دست شهروندان فلسطینی و دستیابی به خواسته های فلسطینیان با مقام های مصری گفتگو خواهند کرد. هفته پیش مذاکرات دو روزه قاهره با حضور نمایندگان اسرائیل، آمریکا، قطر و مصر بدون پیشرفت قابل توجهی به پایان رسید. گفته می شود تعداد و ترکیب زندانیان فلسطینی که حماس خواستار آزادیشان در مقابل گروگان‌های اسرائیلی شده از مهمترین موارد اختلاف دو طرف است. اما بیش از 50 کشور قرار است در یک هفته آینده استدلال‌های خود را به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینیان ارائه دهند. رهبران اسرائیل اما می‌گویند این مناطق نه از کشوری به نام فلسطین بلکه در پی جنگ سال 1967 با مصر و اردن به تصرف اسرائیل درآمده. از این دادگاه بیشتر در گزارش سعید جعفری بشنوید.
نخستین جلسه دیوان دادگستری لاهه که برای بررسی تبعات حقوقی اقدامات و سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی تشکیل شده، روز دوشنبه برگزار شد و هیئت فلسطینی توضیحات خود را درباره این مسئله ارائه کرد. این دادگاه بنا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که در 9 دی ماه سال 1401 تصویب و از این نهاد حقوق بین الملل پرسش‌هایی را مطرح کرده بود برگزار می‌شود. پرسش‌های مطرح شده در این جلسه این است که پیامدهای حقوقی نقض ادامه دار حق مردم فلسطینی در تعیین سرنوشت خود چیست و اقدامات درازمدت اسرائیل از شهرک‌سازی و الحاق سرزمین‌های اشغالی گرفته تا تلاش برای تغییر ترکیب جمعیتی چه پیامدهایی داشته است. سعید محمودی حقوقدان از شهر استکهلم سوئد در این خصوص می‌گوید
جلسه امروز هیچ ارتباطی به اون درخواستی که آفریقای جنوبی 2 ماه پیش مطرح کرده بود علیه اسرائیل و دادگاه رسیدگی بهش رو شروع کرده نداره. این سوالی که امروز مطرح شده اولا دعوای مطرح نیست، فقط یه نظریه مشورتی از دادگاه خواسته شده که از نظر حقوقی هم لازم الاجرا نیست، ولی البته اهمیت بسیار زیاد مهمی داره برای اینکه میتونه افکار عمومی رو در مورد وضعیتی که وضعیت عملکرد اسرائیل کاملا روشن بکنه. و بنابراین اگه دادگاه به این نتیجه برسه که این سرزمین ها اولا اشغالی هم دوما اشغال غیر قانونیه کاری که اسرائیل میکنه، طبعا خیلی به ضرر اسرائیل خواهد.
در حالی که کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیایی و از جمله جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه مجمع عمومی در این رابطه رأی مثبت داده بودند، بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و همچنین خود اسرائیل به آن رأی منفی دادند. هیئتی از اسرائیل به صورت حضوری در لاهه حضور ندارد، اما این کشور دفاعیه کتبی خود را در این رابطه به دیوان ارسال کرده است. همچنین قرار است چندین کشور از جمله ایران در این دادگاه اظهارات خود را به صورت حضوری مطرح کنند. سعید محمودی در این رابطه میگوید
اسرائیل نمیاد به دادگاه ضمن اینکه رایحه‌ای داده و در واقع به صورت کتبی از خودش دفاع کرده، برای اینکه اصلا نظرش این است که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع رو نداره.
نخستین جلسه به اظهارات طرف فلسطینی اختصاص داشت و وکلای مربوط به هیئت فلسطینی اظهارات خود را در این رابطه مطرح کردند. این دادگاه قرار است هر روز ادامه داشته باشد و انتظار هم می رود که نتیجه مشورتی آن که جنبه الزام‌آور هم ندارد تا کمتر از 2 ماه آینده اعلام شود.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در مورد اشغال سرزمین‌های فلسطینیان. اما در فقدان آمار رسمی و تایید شده در مراجع انتظامی و قضایی، رسانه‌ها بارها انتشار خبرهای اجتماعی را بر دوش می‌کشند. روزنامه اعتماد از قتل 100 زن در 10 ماه نخست سال جاری به دست اعضای خانواده خود خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از رویا کریمی مجد.
تیر ماه سال 1402، بررسی‌های روزنامه شرق مبتنی بر آمار رسمی منتشر شده در رسانه‌ها از قتل حداقل 165 زن در کشور توسط مردان خانواده در 2 سال گذشته خبر داد. حالا در بهمن ماه همان سال 1402، بررسی‌های روزنامه اعتماد از اخبار رسمی منتشر شده توسط رسانه‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1402 تا پایان دی ماه 1402 طی 10 ماه دست کم 100 زن و دختر به بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیدند. هر دو این گزارش‌ها نه بر اساس آمار پزشکی قانونی است و نه نیروی انتظامی. در هر دو مورد آمار از بررسی خبرهای پراکنده است که در رسانه‌ها منتشر شده. هیچ رسانه‌ای هم در ایران نمی‌تواند از پس راستی آزمایی همه آنها برآید. تنها حاصل این گزارش‌ها هشدارهای اجتماعی است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
متأسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه ما در مورد قتل زنان آمار دقیقی نداریم، بنابراین ما نمی‌دونیم در حال حاضر که آیا ما با پدیده در حال افزایش روبرو هستیم، این میزان قتلی که اتفاق افتاده نسبت به گذشته رشد داشته یا خیر، و حتی در مورد قتل هم دقیقا مشخص نیست، برای اینکه آمار گاهی اوقات دیر منتشر میشه، گاهی اوقات دقیق نیست، معیارهای به اصطلاح متفاوتی برای جمع‌آوری آمار گاهی اوقات وجود داره، اینا همه نتیجه گیری‌های آماری رو مخشوش میکنه و به همین دلیل گاهی اوقات یک باری موضوعی توجه رسانه رو جلب میکنه مثل پدیده زنکشی، ولی ما نمیدونیم که واقعا روندش چگونه است. ولی صرف نظر از این، هرچه که اون آمار هست، به نظر میرسه که جامعه از نظر ذهنی برداشتش اینه که این پدیده در حال زیاد شدنه. اگر چنین برداشتی درست باشه، خود این نگرانی که جامعه داره صرف نظر از آمار واقعی خودش یک مسئله اجتماعیه، چون که مردم بر اساس این نگرانی ها زندگی خودشون رو تنظیم میکنن، انتظاراتشون و رفتارشون رو تنظیم میکنن و به این ترتیب به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشه. ولی به طور کلی باید گفت زنکشی و قتل در ایران در اندازه هست که به طور کلی موضوع نگرانی اجتماعی باشه و نیازمند سیاست‌هایی برای کاهشش.
در کنار گزارش‌ها از افزایش قتل زنان در خانه‌هایشان، روز شنبه رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد یک فرد 30 ساله با اسلحه کلاشنکوف 12 تن از اعضای خانواده خود را در شهرستان فاریاب به قتل رسانده است. انگیزه ی این تیراندازی مانند بسیاری از موارد مشابه اختلاف خانوادگی عنوان شد و در میان مقتولان جز زنان خانواده، پدر و برادر فرد مهاجم هم جا داشتند، مهاجمی که خود در درگیری مسلحانه با ماموران پلیس فاریاب کشته شد. حسین قاضیان در پاسخ به این سوال که جز عامل اقتصادی که در این گونه قتل‌ها از عوامل اصلی معرفی می‌شود، چه عامل دیگری می‌تواند در بروز آنها مؤثر باشد، می‌گوید:
مسائل غیر اقتصادی هم نقش دارن، ولی مسئله اقتصادی گاهی اوقات روشن نمی کنه که چجوری باعث این اتفاقات من جمله قتل میشه، چون به هر حال مسائل اقتصادی در همه کشورها کم و بیش وجود داره. مردم گاهی اوقات از گرانی، از مشکلات اقتصادی مثل بیکاری، تورم، اینا رنج میبرن، ولی وقتی راهی برای خروج وجود داشته باشه، کم یا زیاد، دیر یا زود، یه جور مسئله اقتصادی روی اعصاب و روان و زندگی آدم رو تأثیر میذاره. اما وقتی که جامعه احساس کنه که دیگه راهی نیست برای گریز از این وضعیت، مثلا با این مقدار اجاره خونه دیگه نمیشه توی این محلات که قبلا زندگی میکردیم زندگی کرد، دیگه تا وقتی ما عمر داریم امکان خرید خونه نداریم، این یک نوع استیصال و بدون چاره بودن رو ایجاد میکنه یا بیان میکنه با نومیدی کامل. و خب چنین وضعیت استیصال و بیچارگی تولید خشم میکنه و خشم از دو جا سر در میاره، یکی خشونت، یکی پرخاش. اما مشکل اینه که در این موارد خشم جا به جا هم میشه، یعنی افرادی که دچار این خشم ناشی از استیصال نومیدی میشن نمیتونن برن این خشم مثلا سر تورم خالی کنن، سر دولت خالی کنن که مسئول این تورم هست، ناچار این خشم جا به جا میشه، میره سراغ دیگران من جمله اعضای خانواده و در قالب خشونت اعمال میشه.
آخرین آمار منتشر شده در مورد قتل در ایران در اردیبهشت سال جاری منتشر شد. محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا خبر داد که در 44 روز اول سال 1402 روزی 12 نفر در کشور به قتل رسیدند.
گزارش رویا کریمی مجد همکارم بود در مورد آمار قتل زنان در ایران. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم و فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون را هم از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.